بسم الله الرحمن الرحیم. از مهدی هر چه بگیم حکایت انگشتانه و دریاست. ایشون در یک کشمنداز بسیار مرتفعی هستن که ما از هر زاویه‌ای به ایشون نگاه بکنیم و بخوایم بنگریم باید کلاهمون از سرمون برداریم تا نیفته. ایشون روی بام جهان و بر شانه تاریخ ایستادند، در حالی که ما زیر دست و پای جهان و زیر چرخهای عرابه تاریخ داریم دست و پا میزنیم. نه ما، همه بشریت. قیام مهدی نقطه غلیان تاریخ و شوک بزرگ تاریخی است که علیه ستمگران جهان وارد میشه برای باز کردن راه تنفس بشریت محروم، و بر اساس روایات نه فقط راه تنفس بلکه ایشون راه تعقل رو هم برای بشریت باز میکنه. بخش های عظیمی از ظرفیت بالقوه تعقل و عقلانیت بشر تا قبل از ظهور ایشون تعطیله. در روایات رسیده است که وقتی ایشون بیان عقلانیت تازه فعلیت پیدا میکنه و بالفعل میشه، یعنی عقل بشر بعد از موتوراش خاموش بوده تازه روشن خواهد شد. و ایشون مخالفان عقل و مخالفان عدل رو هر دو رو یک جا سر جاشون خواهند نشوند. بازار عقلانیت و عدالت هر دو رو گرم خواهد کرد که به هم مربوط هم هستن. نه عدالت رو جدای از عقل میشه درست فهمید و معنا کرد و اجرا کرد، نه عقل و عقلانیت اگر به عدالت معطوف نباشد یه عقل درستیست، یه عقل به معنای واقعی کلمه. به علاوه ایشون طبق روایات ریشه کینه رو هم در دنیا خواهد خشکوند و بعد از او در دوران حاکمیت او و در جامعه‌ای که او خواهد ساخت کینه و کینه توزی قاچاق خواهد بود. برای اینکه ایشون عوامل کینه توزی رو یعنی ظلم و جهل رو برخواهد انداخت، رسم برادری و دولت عاشقی رو برقرار خواهد کرد و اون جهاد بزرگ ضد استکبار بین المللی به رهبری ایشون با این اهداف صورت خواهد گرفت. سلام علی آل یاسین، تو زیارت از توجهت میخونیم که السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حقه. یعنی درود بر تو دعوتگر خلق به خدا، ای فراخوان بشریت به سوی خداوند و ای مظهر همه آیات الهی. درود بر تو ای ورودی درگاه خدا که هر کس به محضر خدا بخواد بره از طریق تو باید بره، و ای حاکم دین و حافظ دین او، و درود بر توی نماینده و بازوی خدا در زمین و یاریگر حق و حقیقت. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، درود بر توی کسی که بشریت به دست تو و در عصر تو تازه با مفهوم تلاوت کتاب خدا و تفسیر کتاب خدا آشنا خواهد شد. اون روزی که حقیقتاً کتاب خدا تفسیر و تلاوت بشود روز توست. تا قبل از اینکه تو بیای هنوز حقیقت حقایق قرآنی بسیاری مکتوم مونده. اون روز تو این گنج رو بیرون خواهی آورد. و یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، ای پیمان مقدس خدا که از خلق گرفت و محکم و مؤکد گرفت. تو میثاق خدایی. و بعد باز تو همون زیارت داره که السلام علیک حین تصبح و تمسی، درود بر تو آنگاه که صبح را شب و شب را صبح میکنی، یعنی هر صبح و هر شب بر تو درود. داره السلام علیک حین تقوم و تقعد، حین تسلی و تقنط، حین ترکع و تسجد، درود بر تو ایستاده و نشسته بر تو سلام. کتاب حضرت میگه سلام بر تو آنگاه که نماز میگذاری و قنوت میروی میخوانی، سلام در سجده تو، در رکوع تو. اینا خطاب هایی که با مهدی میکنیم ما. تو دعای ندبه و اولش داره خطاب به خدا میگیم که خدایا تو به اولیاء خودت نعمت دادی و ولایت دادی، منتها مشروط با اونها شرطی کردی و اونها اون شرط رو پذیرفتند. میگه که بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، تو اون نعمت بزرگ به او دادی، هم به اولیاء خودت میدی، اما مشروط بدین که اونها اهل زهد و وارستگی باشند و دنبال قدرت و ثروت و شهرت دنیا برای خودشون نباشند، یعنی دنبال اصالت لذت و سود برای خودشون نباشند، چون با دهان چرب و با طمع قدرت و وسوسه ریاست و محافظه‌کاری و دنیا طلبی نمیشه به ولایت خدا رسید. فشرطوا لك ذلك، اونها هم این شرط رو با تو کردن و این شرط رو پذیرفتن، فقبلت، تو هم قبول کردی. یه پیمانی بود بین تو و یاران تو در زمین که اونها دنبال چیزی برای خودشون نباشند، هرچه هست دنبال تأمین حقوق مردم باشند و دنبال مصالح بشریت، دنبال کاروبار خودشون و دکون وا کردن برای خودشون نباشند. این پیمانی بود که تو دعای نوبه میگیم، این پیمانی بود که خدای تو از اونها گرفتی. و علمت منهم الوفا، و مردان و زنایی رو میشناختی که به این پیمان وفا خواهند کرد و اونا وفا کردند. و بعد ادامهش داره که پیامبرت رو وعده دادی که دین او رو بر همه ادیان در زمین مسلط کنی ولو مشرکان نخواهند، و دین او دین کل بشر خواهد شد. و راجع به حضرت امیر میگه که او یقاتل علی التأویل، علی برای حفظ اصالت‌های قرآنی، برای مبارزه با تأویل یعنی تفسیر برأی، یعنی قرائت‌های غلط از دین، تفسیرهای غلط از قرآن در افتاد، با تفسیرهای انحرافی از دین، برداشتهای جاهلانه و قشری از دین، برداشتهای مادی و استکباری از دین، با همه اینها در افتاد. و لا تأخذه فی الله لوم تلائم، سرزنش سرزنشگران در اون تأثیر نمی کرد و نکرد، از سرزنش هیچ کس نترسید. و بزرگان اونها رو کشت و لذا کینه های بدری و خیبری و حنینی علیه او و خط او در سینه و در دل گرفتن که تا هنوز ادامه دار. بعد در ادامه همون دعای مدبه اینه که این تعبیره که این خط که از انبیاء قبل شروع شد به پیغمبر و علی در قله هاش قرار گرفتن همونطور ادامه پیدا کرد، صالحون بعد صالح و صادقون بعد صادق، یکی یکی انسانهای بزرگ صالح و صادق این پرچم توحید و عدالت رو برافراشتند و از رده خارج شدند. عین السبیل بعد السبیل، هر کدوم از اینا یه راهی بودن به سوی تو و به سوی عدالت. بعد می‌فرمایم تو دعا عرض می‌کنیم که کجا آیند اون خورشیدهای تابان که به خون کشیده شدند، عین الشموس الطالعه، تو دعای مدبس کجا آیند اون خورشیدهای درخشان که به خون کشیده شدن به دست جباران و ستمگران در تاریخ. و حالا عین بقیت الله، بقیت الله و ذخیره خدا کجاست؟ عین المرتجا لازاله الجور و العدوان، اون امید بزرگ برای زدن ریشه ستم و تبعیض و تجاوز در دنیا کجاست؟ ما منتظریم. عین باب الله، درب عالم اله کجاست؟ کو عینت طالب به ذهول الانبیاء و ابناء الانبیاء، کو اون کسی که انتقام همه ستمهایی که در تاریخ بر انبیاء و فرزندان نسبی و معنوی انبیاء رفت باز بستاند، اون کسی که مهر پایان رو بر همه ستمهای جهانی بزند کجاست؟ لیت شعری این استقرت بکن نوا، کاش می دانستم کجا و کی دلها به تو و دیدن تو آرام خواهد گرفت. کتاب حضرت میگیم متا احار فی که یا مولای و الی متا، کی تا کی سرگردان تو باشم، تا کی. اینا تعابیریست که به ما آموختن که چگونه با ایشون خطاب بکنیم و حرف بزنیم و او رو زنده و حی حاضر ببینیم و بر او درود بفرستیم صبح و شب و بگیم ما منتظریم، تو پرچم عدالت رو برافراز، ما در رکاب تو بیم و تا تو نیای ما برای اجرای عدالت می جنگیم و مبارزه میکنیم و مقاومت میکنیم. رفقا میدونن که این موعود آخر الزمان فقط یه عقیده شیعی اثناعشری نیست، علاوه بر اینکه همه ادیان بزرگ الهی در همه این ادیان بشارت ایشون داده شده و انتظار ایشون خواسته شده در همه ادیان الهی که منتظر موعود آخر الزمان هستند. علاوه بر این برادران اهل سنت هم به مهدویت معتقدند، بیش از 200 حدیث صریح محکم با سند خوب در منابع معتبر و درجه یک و دوی اهل سنت وجود داره، مثل صحاح سته که منابع اصلی حدیث اهل سنته، مثل مسند احمد حنبل و مآخذ دیگری. حتی آیاتی رو که در شأن ایشون نازل شده در بعض از تفاصیل معتبر اهل سنت و آیات ذکر شده و بیش از 20 نفر از علماء درجه یک اهل سنت از همه فرقه ها، حنبلی، شافعی، مالکی، این احادیث رو جزء متواترات از پیغمبر میدونن، یعنی میگن جزء قطعیات اسلامه. بنابراین همه ادیان الهی، بزرگ الهی و همه فرق اسلامی منتظر ظهور منجی بشر هستن. هم بتونید که ایشون کیه و دقیقا چه نامی داره و از چه نسبی، اختلافاتی وجود داره که دقیق ترین آدرس رو از او شیعه داره، چون او رو با نام میشناسه، با خصوصیات میشناسه، نام پدر و مادرش رو میدانه. بقیه ادیان و فرق از این مقدار اطلاعات ریز و دقیق دیگه محرومن، ولی همه منتظر او هستند و او رو با نامهای مختلفی خواندند که بزرگانشون از قدما و چه متأخرینشون و معاصرینشون. این قضیه بنابراین اختلافی نیست بین مسلمین و در واقع حتی بگو بین متألهین دنیا. مسئله مهدویت متضمن مضامین نظری و عملی بسیار مهم است. یکی از مهمترین این مضامین که مستقیم به سرنوشت بشریت مربوط میشه، طرحی است که مهدویت برای تاریخ جهانی صورتبندی میکنه و اشاره داره به یه نوع جهان وطنی و عدالت جهانی برای انسان جهانی. معنیشم اینه که ما در جنب همه این حماقت‌ها و ستم‌ها و شرارت‌هایی که تو جامعه بشری اتفاق میفته معتقد باشیم به اینکه یک دینامیزم با شعوری در نبض تاریخ تعبیه شده و اون عدالت همه چیز رو جبران خواهد کرد، او تاریخ رو قسل خواهد داد و شستشو خواهد کرد و با یک نبرد فراگیر جهانی به این جنگ همه علیه همه در تاریخ خاتمه خواهد داد و با استقرار دولت عدل جهانی دیگه ما تو دنیا جز شهروند جهانی چیزی نداریم. یک شهر است و اون جهان و یک شهروند و اون شهروند جهانی. دعوای نژادها و ملیتها و قومیتها در دوره حکومت مهدی خاتمه خواهد یافت. تبعیضهای نژادی، تبعیضهای قومی و ملی همه تمام خواهد شد به دست او. اینو میشه اسمش گذاشت گلوبالیزیشن مهدوی. درست در نقطه مقابل گلوبالیزیشن سرمایه‌داری طبقاتی که امروز از اون بحث میکنم در دنیا. و این گلوبالیزیشن، این نوع جهانی شدن، جهانی شدن بر اساس عدالت و معنویت در راه و ما هر سال و هر قرنی که میگذره به اون فرهنگ جهانی، فرهنگ جهانی واحد و حکومت جهانی واحد داریم نزدیک میشه. این جهانی شدن برخلاف جهانی شدن از نوع امریکایی و غربی است، چون تو این نوع جهان بودی شدن معنیش اینه که همه جهان در خدمت غرب. جهانی شدن به سبک امریکا یعنی همه جهان در خدمت سرمایه‌داری صهیونیستی غرب، همه برده اونا. و اینجا دیگه تکثر متکثر و پلورالیسم و این چیزا سرشون نمیشه، اون دیگه پلورالیسم نه پلورالیسم. معنیش اینه که اونا باید پلور رو اونا باید بخورن، بقیه بشریت، کودکان افغانستان و سودان، کودکان امریکای لاتین و افریقا باید نان خوش بخورن، یا اگر نشد یه مقداری علف میتونن زمینش بکنن. این فرهنگ البته حالا سهم بچه های افغانستان که دارن میدن، کودکان افریقایی مصرف میکنن با مقدار کالری که کودکان در نیویورک و واشنگتن و لندن مصرف میکنن، مقایسه میشه معلوم بشه که این جهانی شدن در واقع معطوف به چه هدفی است، از چه نوع جهانی شدنی بحث میکنن. اما جهانی شدن به سبک امام مهدی یعنی همه جهان مساوی در حقوق. جهانی شدن به سبک مهدی یعنی همه جهان مساوی در حقوق، یعنی عدالت برای همه، معنویت برای همه، امنیت برای همه، ثروت و قدرت برای همه. یعنی تو دنیا ما دیگه شهروند درجه یک و دو سه نخواهیم داشت در حکومت مهدی. تفاوت بین شهروند غربی با شهروند افریقایی و آسیایی نخواهد بود، و این اون دلیل بزرگی است که مهدی برای بشریت در آستین داره. و اون نظم نوین و نهایی جهان به دست ایشون برقرار خواهد شد، اما این بار مبتنی است بر اخلاق و برابری و آزادی و عرفان. برای اینکه صلح جهانی که اینقدر ازش دم زده میشه و معمولا به دست بزرگترین جلادهای دنیا این شعار مصرف میشه، این صلح جهانی فقط در صورتی ممکنه که ظلم جهانی نباشه. پیش شرط هر نظم جهانی و هر صلح جهانی عدل جهانی است. تا مهدی نیاد به اون نصاب بلند عدالت جهانی هم نخواهیم رسید، اما تا بشریت هم تشنه عدالت جهانی نشه، به معنی واقعی کلمه منتظر مهدی، منتظر عدالت نباشه و یه مقدار دیگه کلافه تر نشه از ایدئولوژی های بشری، بیشتر کلافه نشه و با اجرا از طریق اجرا عدالت نسبی به سمت اجرا عدالت مطلق یعنی مهدویت حرکت نکنه، تا این اتفاقات نیفته مهدی نخواهد آمد. خب حالا یک سوال، این نوع غایت شناسی، این نوع فرجام گرایی تاریخی و جهانی که ما ازش تعبیر به مهدویت کردیم مستقیما به زیان چه کسانی است در دنیا؟ این فکر به ضرر چه کسانی است؟ به زیان مافیای قدرت و ثروت جهانی است. فکر مهدویت تهدید مافیای ثروت و قدرت در سراسر دنیا است، ولذا دشمنترین محافل با فکر مهدویت و انقلاب و عدالت جهانی و حکومت عدل جهانی و با مفهوم انتظار مثبت، یعنی انتظار فعال نه انتظار منفی، دشمنترین محافل با این فکرها همین ارباب زر و زور جهانن که فرهنگ محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود دنیا رو دارن تئوریزه میکنن و به بشر تلقین میکنن که آقا تاریخ پایانی جز همین وضع موجود نداره. اونا دارن یه تلقین میکنن. شما رساله پایان تاریخ و آخرین انسان رو نمیدونم دیدید یا نه، من آقای فوکویاما نظریه پرداز برجسته غربی امریکا تو ژاپنی هست ولی امریکایی که جزء تئوریسین های متأخر نظام سرمایه‌داری لیبراله، یا پوپر که تو مصاحبهش با اشپیگل میگه از مدینه فاضله و عدالت جهانی دیگه حرف نزنید، اینا خزعبلات مدینه فاضله و سقف تاریخ جامعه ایالات متحده امریکاست، جامعه ای که بزرگترین منبع درآمدش سلاح‌های کشتار جنگی شیمیایی و هسته‌ای و میکروبی است و هالیوود یعنی سکس و خشونت و مواد مخدر بزرگترین منبع درآمد ملی ایالات متحده است. این مدینه فاضله است. پایان تاریخ اینجا، دنبال کدوم پایان برای تاریخ هستید؟ این فکر و تئوری نظام لیبرال سرمایه‌داری القا میکنه که نظام لیبرال سرمایه‌داری پایان تاریخه و مهدی دروغه و انتظار عدالت انتظار عبثی است و جهان سر و ته معقولی نداره و تاریخ جهتی و قایتی نداره اصلا. خلاصه شما رو سر کارتون گذاشتن، منتظر انتظار عدالت انتظار بیهوده است، برای که اصلا عدالت یه امر مهمی است تو این فرهنگ و بذار هر کس له شد شد، هر کس هر چی کرد کرد، تقدیر شما مستضعفین عالم رو در مراکز سرمایه و ستم می نویسند و هیچ کس در کنار شما نیست، شما تنهایید و محرومین دنیا، شما تنهایید و مبادا خیالت برتون داره که مهدی خواهد آمد و ما باید زمینه رو آماده کنیم و ما باید به سمت عدالت حرکت کنیم تا او بیاد. مهدی یک دروغ تاریخی است. شما برده ها باید به همین زنجیرهایی که به گردنتون انداختین افتخار بکنید. این ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری است که نه فقط با انتظار عدالت بلکه با خود مفهوم عدالت اصلا مخالفه. اینا حق و ذی‌حق رو صرفا امور قراردادی میدونن و نسبت به هر گونه داوری ارزشی در خصوص جهت جهان، اینکه این جهان یه جهتی داره و یه قایتی داره، اینا آلرژی دارن و هر نوع داوری ارزشی رو در این خصوص رد میکنن. یکی دو قرنه که سعی کردن اصلا عقربه قطب‌نمای تاریخ رو از جا بکنن، یعنی این تاریخ به سمت خاصی در حرکت نیست، جامعه جهانی و حیات بشری قایت الهی اون پشت نخوابیده و وقتی قایات و اهداف درست رو گم و گور کردن، خود بشریت گم و گور خواهد شد. بشریت به نیهیلیزم میرسه، نمیدونه مبدع عالم کجا بود، معاد عالم کجاست، برای چی به دنیا آمدیم، انبیا برای چی آمدن، چرا با انبیا موافقت کنیم و چرا باشون مخالفت بکنیم، هیچ چی معلوم نیست. همه چیز مشکوک و نسبی، همه چیز مخلوطی از واقعیت و تخیل و تو این فضاست که جوامع ضعیفتر برای جوامع قویتر میشن سیب و یه هدف خوب برای ارباب زر و زور و تزویر در دنیا. حالا تو این جلسه من نمیخوام راجع به روش تاریخ و اینکه آیا بر طبق یک انگاره از پیش معینی تاریخ داره بست پیدا میکنه یا نه، فلسفه ای داره یا نه، آیا نیرو یا نیروهایی تاریخ رو و جوامع بشری رو به مقصد خاصی پیش میدارند یا نه، این نیروها قابل مقاومت هستند یا نه، اراده بشری رو ما چطور با اصل موجبیت تاریخی جمع بکنیم و اصلا آهنگ حاکم بر تاریخ، الگو و قوانین حرکت تاریخ چیست. راجب اینا واردش نمیشم، یه بحث علاحدهی باید تو باب فلسفه تاریخ در این باب یه وقتی بشه و به نوع تاریخ انگاری هایی که بعضی از فیلسوفان تاریخ کردن، چه ابن خلدون چه هرشبت شپنگلر یا تویندی یا دیگران، به او هم متعرض نمیشیم. همینطور به فلسفه تاریخ از نوع هگلیش که بعدها مورد توجه هم هگلی های چپ یعنی سوسیالیست ها، هم هگلی های راست یعنی نظریه پردازان پایان لیبرالی تاریخ قرار گرفت، یا اون که تحت عنوان نظریه عقل دیالکتیکی و این جبرهای مدرن تاریخ بحث میکنن و کردن، یا زمائمش نمیخوام به اون بپردازم. همونطور بحث هایی که کانت داره در تاریخ سیاسی خودش در قالب همون چارچوب های قراردادیش از استقرار دولت واحد و کنفدراسیون ملل، یا بحثی که مارکس میکنه در باب آخر از زمان در باب ساختار طبقاتی آخر از زمان خودش که یه وجه کاملا جبرگرا بر او حاکمه. اینا همه بحثایی است که تا شما بحث مهدویت رو و عدالت جهانی رو مطرح بکنید توی محافل آکادمیک غرب و غربگرا این سوالات رو با شما مطرح خواهند کرد، یعنی با مجبورید وارد این بحثا بشید حتما تو بحث مهدویت. ولی ما الان اینجا نه به این نوع تاریخی گری ها میخوام بپردازم و نه به ضدیت هایی که با اون شده، حالا از نوع پوپری یا غیر پوپریش با تاریخی گری ضدیت هایی که شده نمیخوام بپردازیم، بلکه همه اینا از یه زاویه نگاهی ماتریالیستی به جهان و انسان و به تاریخ نگاه میکنن و یا شعور و اراده الهی رو انکار میکنن یا شعور و اراده انسانی رو انکار میکنن. تو تمام اینا از همه این چشماندازها زمین یک توده سنگ سرگردانه و یه سنگ تیپا خورده است و انسان هم یک موجود پرتاب شده بدون مبدا و معاد. کسی معلوم برای چی جوامع بشری تشکیل شدن و عاقبتش چه خواهد شد و تکلیف حقوق و اخلاق و عدالت بالاخره تو دنیا چه خواهد بود. اونی که الان فعلا تو این محفل محترم و میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که عقیده به مهدویت برخلاف اون چیزی که محافظه‌کاران و لیبرال‌ها در دنیا میگن جهان رو نمیبندد. عقیده به مهدی جهان رو نمیبندد و اتفاقا مهدویت معنیش اینه که آینده بازه. معنیش اینه که این وضعیتی که در جهان و بر جهان حاکمه این آخر خط نیست. معنیش اینه که دنیا بن‌بست نیست. اعتقاد به مهدی معنیش اینه که از ته تاریخ داره هوای تازه میوزد و میاد و این خبر بدیست برای زندانبانان ما، برای مستکبران عالم. این نوع دیدن جهان از چشمنداز مهدویت، اگرم اسمشو میذارن آقایون تاریخیگری یا هیستوریسیزم یا انواع اقسام لقبها ایدئولوژی اندیشی، ما ابایی نداریم، برای این که این تاریخ انگاری از نوعیست که برخلاف اون چی که سوپر دموکرات ها میگن نه فقط با استبداد و توجیه استبداد ملازمه ای نداره، بلکه دقیقا در نقطه مقابل استبداد در کل جهان. مهدویت یعنی نفی استبداد جهانی، چه از نوع استبداد فردی چه از نوع استبداد جمعیش. مهدویت یعنی ته این تونل بازه و محرومین جهان این تو گیر نیفتده تو این شبکه قدرت و ثروت جهانی و این خیلی خبر مهمه. بنابراین نیمه شعبان بازخوانی مهمترین خبر در تاریخ بشر. هیچ خبری به اندازه خبری که در نیمه شعبان به بشر داده میشه مهم نیست برای آینده بشر.